بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليلًا وعينًا حتى تسكنه أرضك توغًا وتمتعه فيها طبيلا.
لا إله إلا هو رب العرش الكريم.
معبودی جز او نیست، معبودی جز او نیست، پس او را بخوانید در حالی که دین خود را برای او خالص کردی.
يا ربي ومن قلبي اتوضى من ملها
صلى الفجر لفت مصر وحواليها.
الله على الأزهر الله أكبر
أم الدنيا
كمن وأكثر
لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.
و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند بگو من نزدیکم. دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا میخواند پاسخ میگویم.
یا عاشقان را ز غم های دیگر غیر از غم عشقت رها کن.
خدایم گلواژه های دعا بر شاخسار ایمانم می شکفند با تکرار نام بلندت. یا ذا الجلال و الاکرام.
یا ذا الجلال و الاکرام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين، هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك، وأنا ضيفك فيه وجارك، فأضفني يا مولاي وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم، وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليهم أجمعين. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا، أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما، وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما، لتسرى نفسي فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.
استاد شمشيري.
بهترین پناهگاه آرامش دهنده سوره مبارکه حج آخرین آیه است. جالبه این آیه رو هر کس بخونه، هر کس فکر کنه رو این آیه، اولین صفتی که وجود میاد وسواسش از بین میره. دومی مسئلهش اینه هر طوری نماز خوندی خدا قبول کرده. اگر با دین خدا زخمی شد، سیلی خورد، همیشه محکم ارادهش فولادین خواهد بود. حالا آیه رو من تقدیم حضورتون میکنم. و جاهدوا فی الله حق جهاده، در راه خدا جهاد کن، در راه خدا کار کن، برو زبان یاد بگیر که بتونی عده‌ای رو مسلمان کنی، نه اینکه زبان یاد بگیرم دنیام بچرخه، نه انواع زبانها رو یاد بگیر تا بتونی امر به نیکی‌ها رو زنده کنی، تا بتونی انسان زنده کنی، که اگر یک نفر رو مسلمان کنی، یک نفر رو نمازخون کنی، احیا الناس جمیعا، یه نسل زنده کردی. تا زمانی که نسل او مسلمانه، نماز میخونه، کار خیر میکنه، برای شما پاداشش مینویسن. عجب آیه ای. و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم، اصلا انتخابت کردم که برای من کار کنی. هر کسی این لیاقت نداره، هر کسی سعادت نداره مردم رو دعوت کنه به نماز، دعوت کنه به سوی خوندن قرآن. این کار شما جوانهای گله، جوانهایی که دلتون میخواد برید خارج و عده ای رو بیدار کنید، زنده کنید، عده ای رو به سوی خدا دعوت کنید، نه اینکه انسان بره چند سوایی فقط زندگی کنه. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در دین سختی نیست. خیلی عجیبه، در دین هر طوری نماز خوندی قبوله، حتی قرآن بخون غلط باشه عیب نداره، ملائک وارد میشن غلطا رو درست میکنن. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ملت ابیکم ابراهیم، حضرت ابراهیم پدر همه ماست، یعنی شرک از من برد، از آینده نترسید، از فقر نترسید، ما هم باید این گونه بشیم. بعد آیه ادامه میده، همینطور ادامه میده تا به اینجا میرسه. وظیفه ما چیه؟ فقیم و صلات، نماز رو زنده کنیم. اگر رفیق دوست نماز نمیخونه دلت براش بسوزه، چون میخوای بهشتیش کنی، چون میخوای بهترین و عالیترین بهشت فردوس نصیبش کنی، تشویقش کن. و آت و زکات، فلسفه نماز رسیدگی به درد مردمه. و اتسمو بالله، خدا فقط من تو رو میگیرم. هو مولاکم، تو یار منی، تو سرپرست منی. فنعم المولا، چه سرپرستی بهتر از تو. و نعم النصیر، چه یاری کننده بالاتر از تو. سوره حج آخرین آیه. خدایا به حق این جوانهایی که عاشقان قرآنن، پروردگار را قسم میدیم قلب ما رو هم مثل این جوانان پاک و منزه قرار ده. با صلوات و سلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
کسی روز محشر نگردد خجل، که شبها به درگه برد سوز دل. اگر هوشمندی ز داور بخواه، شب توبه تقصیر روز گناه. هنوز ار سر صلح داری چه بیم، در عذرخواهان نبندد کریم. دوستان خوبم، روزها و شبهای زندگیتان مثل این فصل دلگشا سرشار از شکوفه‌های ایمان و امید است. حسن ختام این برنامه متبرک میشه به زمزمه آسمانی دعای هفتم صحیفه سجادیه. روز خوش و خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفأ به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك السعاد، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، با سپاس فراوان از یکایک شما رازهای زندگی رو با هم میشنویم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه به موضوع بدگمانی پرداخته شده، لطفاً همراه ما باشید. خوبان همراه، امروز قصد داریم با شما درباره بدگمانی صحبت کنیم، صفت نکوهیده‌ای که خداوند بارها در قرآن کریم به آن اشاره داشته است. خداوند در آیه 12 سوره حجرات می‌فرمایند: ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است. و در جای دیگری در آیه 12 سوره مبارکه فتح می‌فرماید: یعنی گمان بد بردید و شما قومی بودید و هلاکت رسیده. امیرالمؤمنین علی علیه السلام نیز در روایت می‌فرماید: آن کس که گمان خود را نیکو نکند و بدبین باشد، از هر کسی وحشت می‌کند. منظور از گمان بد همان فکر بد است که یکی از صفات بد اخلاقی است که در دین اسلام و در قرآن کریم به شدت از آن نهی شده است. در واقع این صفت بد و زشت نتیجه ترس و ضعف انسان است و گاهی که انسان نمیتواند با دیگران مقابله کند و فکر و گمان بد روی می آورد. ما در تعامل متقابل با دیگران هستیم. اگر خوب درباره آنها فکر کنیم، آنها نیز با ما خوب خواهند بود، و اگر بد درباره آنها گمان کنیم، آنها نیز با ما بد خواهند بود. نه تنها در مورد خداوند، که در مورد مخلوقات خداوند هم حق نداریم بدبین و منفی نگر باشیم، و اگر غیر از آن باشد، هستی در برابر ما تیره و تار می شود. افراد بدبین و منفی نگر حتی با خود نیز مشکل دارند و به زمین و زمان بد و بیراه می گویند، اما نمی دانند که دنیا با انسان معامله متقابل می کند. اگر بخندید بروی شما می خندد، و اگر چین بر ابرو اندازید، او هم در مقابل شما ابرو در هم می کشد. اگر مهربان و صمیمی باشید، در اطراف خود مردم را می بینید که همه شما را دوست می دارند و در گنجینه دلها را برویتان باز می کند. دوستان عزیز، بدبینی، بدگمانی و منفی‌نگری همچون خوره بر جان انسان می‌افتد و با مختل کردن سیستم روانی فرد، او را به انواع بیماری‌های روانی چون افسردگی و اضطراب مبتلا می‌سازد. افراد بدبین از همه چیز می‌ترسند و از همه کس وحشت دارند و نگرانی جانکاه دائما بر روح آنها مستولی است. نمی‌توانند یار و مونس غمخوار پیدا کنند، نه شریک و همکار برای فعالیت‌های اجتماعی و نه یار و یاور برای روز درماندگی.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
با برنامه رازهای زندگی و با موضوع بدگمانی در خدمت شما هستیم. لطفاً همچنان با ادامه برنامه با ما همراه باشید. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
امیرالمومنین فرمود بپرهیز از بدگمانی به مردم و ان سوء الظن یفسد العباده و یعظم الوزر، بدگمانی هم نماز و روزه و عبادت انسان رو باطل میکنه، هم وزر و وبال و سنگینی در پرونده اعمال انسان میاره. علتش هم روشنه، به خاطر سوء زن، غیبت، تجسس، عیبجویی، تهمت، مسئله گاهی جنایت. چقدر افراد گاهی به خاطر همین بددلی و بدگمانی آزار دادن زنشون و بچهشون. و اینی که در حدیث داریم فرمود من اساء به اخیه فقد اساء به ربه، سوء زن و بدگمانی به مردم باعث می شود انسان به خدا در نهایت بدگمان بشود.
بدگمانی پیامدهای زیانبار اخروی و دنیوی در زندگی فرد و جمعی به همراه دارد. این حالت منفی روحی امنیت و آرامش را از فرد می گیرد، سبب گوشه‌گیری و تنهایی او می شود و اعتماد به نفس و آرامش روانی او را برهم می زند. پیامدهای منفی بدگمانی تنها متوجه خود فرد نیست، بلکه جامعه را نیز در بر دارد و این مسئله نظام اجتماعی و خانوادگی را آشفته می سازد. برخی از مهمترین آثار اجتماعی بدگمانی عبارتند از سلب امنیت و آرامش از خانواده و جامعه، رواج بی‌اعتمادی در جامعه، کمرنگ شدن دوستی‌ها و محبت‌ها و تبدیل آن به دشمنی، رواج رذیلت‌های اخلاقی مانند غیبت، تهمت، عیب‌جویی، بغض و کینه، روی آوردن فقر و تنگدستی و از میان بردن سلامت و امنیت روانی جامعه. پیشوایان دین بر پرهیز از بدگمانی و زشت و گناه شمردن آن با در نظر داشته پیامدهای منفی آن بسیار سفارش کردند. این ویژگی منفی روحی آخرت فرد و روان و اخلاق او و سلامت جامعه را هدف قرار می دهد و پیوندهای اجتماعی را سست و آسیب پذیر می سازد. جهان سپاس از همراهی شما خوبان با برنامه امروز رازهای زندگی. پیروز و سربلند باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
ترنم باران عنوان برنامه‌ای است که همکاران ما همینک تقدیم حضور شما شنونده‌های عزیز و ارجمند می‌کنند.
السلام عليك يا بارك
ترنم باران باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم معجزه کردی و باز شور بپا میشود
پیشی نگاهی شما سنگ طلا می شود.
به نام خدای حکیم و کریم، محبت شما راز دوستی شما با زائرانتان است. سلام بر شما که آقای پاکی ها و امام نیکی هایی. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام دوستان، مهربانی هایتان پایدار و ترنم باران دیگر همراه شما و قلب مهربانتان هست. از شما دعوت میکنیم که در زیارت امروز امام پاکی ها همراه ما باشید. در احادیث نقل شده است که هر کس امام رضا علیه السلام را زیارت کند مانند آن است که خداوند را در عرش زیارت کرده است. گناهان گذشته و آینده زائر آمرزیده می شود. بهشت از برای او می شود و در روز قیامت در کنار منبر رسول الله برای او نیز منبری قرار داده می شود تا مردم از حساب فارغ شوند. اولین امری که زائر بایستی به آن توجه کند آن است که در زیارت تسلیم امر امامت باشد و نسبت به حقوق امام معرفت داشته باشد. امام موسی کاظم علیه السلام می فرمایند هر کس پسرم علی ابن موسی را در سرزمینی که به حالت غربت از دنیا می رود زیارت کند و تسلیم امرش بوده و به حقش آگاه و عارف باشد، نزد خدا مقامش همچون مقام شهدای بدر است.
السلام علیک یا علی ابن موسی.
بابا جواد از راه دور باشم، سلام و جواب بده آقا.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است و باران مهر شما، دلم خوش است با ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
قلبم آیه های مهربانی شما را تلاوت می کند، وجود من دوستی با شما را می خواهد. ای هدیه خداوندی در زمین، در هوای محبت شما نفس می کشم، چرا که شما هشتمین خورشید آسمان امید من و همه زائرانت هستی. با نام رضا دلت مصفا گردد، درد و غم سینت مداوا گردد. گر روی نهی به درگهش با اخلاص، هر عقده ز کار بستت وا گردد.
من شما رو ندیدم اما ببینم، میشناسم خورشید و هر جای آسمون ببینم، میشناسم صورت قشنگ و نامرئی خود. من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم.
تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. عطر خوبی های عالم در هوای کوی توست، حسرت دل های عاشق یک نگاه سوی توست، در نگاه تو تلسم گریه های من شکست، چشم من دریا شد و در ساحل مهرت نشست.
و ما آدرس سایت ما parstoday.com/dari. صدای در خانک آمد، با سرعت خود را به سمت در رساندم. اکبر پشت در با دو تا تکت مشهد استاده بود. خوشحال بودم که یک سفر دیگه در پیش است. تکت ها را گرفتم و بر آماده کردن چمدان ها و بیکا براه افتادم. از خوشی در دلم غوغا بود، اما فقط بگویی که یک چیزی کم بود. کمی فکر کردم و فهمیدم که چی چیزی کم داریم. رفتم و به اکبر گفتم: اکبر، من فکر میکنم که برای مسافرت ما یک چیزی کم است. اکبر پرسان کرد: خب چی؟ ما که تکت گرفتیم. گفتم که کاش که دو تا تکت هم برای پدر و مادرت میگرفتی. پدر و مادرت خیلی آرزوی سفر مشهد دارن. آخه امام رضا شخصیت خیلی بزرگی هستن. لبخندی زد و گفت: خب راستش دو تا تهیه کردم و اونا هم همراه ما میاین. خوشحال شدم و گفتم: تشکر که به فکر پدر و مادرت هستی. از سفر مشهد و زیارت امام رضا هیچ کس نمیتونه بگذره. پس آماده استیم دیگه، بریم بخیر. خرسندیم که امروز هم فرصتی دست داد تا همراه شما عزیزان به زیارت امام مهربانی ها برویم. تا روز و روزگاری دیگر، دعای خیر امام مهربانی ها همراه شما خوبان. خدا نگهدار.
بله دوستان عزیزان خوبی شنونده، سپاسگزار هستیم از حضور یکایکتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. در خدمتتان هستیم. آینه حقیقت را با هم بشنویم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بشود بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف کنیم.
وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای همیشه مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز آینه حقیقت با ما همراه باشید. دوستان عزیز، امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما دوستان و عزیزان شنونده در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود و می آموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از زبان شیرین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای. ابتدا مرور میکنیم سوالاتی را که امروز شما عزیزان برای ما ارسال کردید و ما از کارشناس برنامه جناب آقای محمدی میپرسیم. برادر محترمی پرسیدند اگر کسی در این دنیا فردی را به صورت غیر عمد بکشد و دیه آن را پرداخت کند، آیا در آن دنیا هم مجازاتی دارد یا اینکه بخشیده میشود؟ شنونده محترمی پرسیدند با توجه به احادیث حضرت نوح کشتی خود را ساخت و از مردم خواست که به او پناه ببرند، همه غرق شدند مگر آنان که ایمان آوردند، اگر این گونه است پس چگونه نجات های زیاد از مردم به وجود آمدند؟ شنونده محترمی پرسیدند در دوره آخر الزمان امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف گفتند که حتی شیطان هم از بین می رود، آیا امتیازی بین اولین گروه ها و ما و آخرین گروه که آقا امام زمان را درک می کنند هست یا خیر؟ و شنونده عزیزی هم پرسیدند کسی که به یقین می رسد چه حالتی به او دست می دهد؟
شکستم آیینه خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی. شکستم آیینه خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی.
بسیار سپاسگزاریم از همه عزیزانی که هر روز برنامه خودشان آینه حقیقت را میشنوند و یا پیامک میزنند به این برنامه. شما را هر خدمتان اعلام میکنم 3826 در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. شما عزیزان هم میتونید اگر سوالی داشتید مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. برادر محترمی پرسیدند که اگر کسی در این دنیا فردی را به صورت غیر عمد بکشد و دیه آن را پرداخت کند، آیا در آن دنیا هم مجازاتی دارد یا اینکه بخشیده می شود؟ عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، و میشنویم پاسخ این برادر عزیز را از زبان ایشان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روزافزون و خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد که خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که گفتنمون، شنیدنمون، پرسیدنمون، وقت گذاشتنمون یکی برای خدا باشه و دوم صرف وقت برای فرا گرفتن معارف دین و تفقه در دین باشه. در مورد سهو مطلق که حتی دیش هم بر عاقله هست، خب اینجا که اصلا گناهی نکرده، چون فرض اینه که اصلا گناهی رو مرتکب نشده، چون اختیاری نداشته، کاری نکرده. مثلا فرض کنید که تیری انداخته توی یک جنگلی، جایی که اصلا احتمال آدم توش نبوده، اتفاقا نفسه خورده به آدم و آدم کشته شده. خب این سهو مطلق که دیگه گناهی نکرده، بله اون آثارش رو باید، اون کارهایی که باید انجام بده باید انجام بده، از جمله که باید حتما دلجویی بکنه از اون کسانی که مصیبت براشون رخ داده و حالا غالبا هم چون شرک عمد هست دیهش رو پرداخت کنه، یا اینکه عاقله این شخص دیه اون فرد پرداخت کنه. در مورد قتل عمد دو تا حیثیت داره. یک حیثیت اون حقی که از این طریق ایجاد شده، اون حق و ناسی که از این طریق ایجاد شده. یک حیثیت نافرمانی خدا کرده. خب حالا فرض کنید که ایشون یه مؤمنی رو عمدن کشته، بعدن هم قصاص شد، یا اینکه اونا بخشیدنش، اولیاء آدم بخشیدنش، مثلا دیه گرفتن، یا نه اصلا دیه هم نگرفتن، نه قصاص شد نه دیه پرداخت کرد،
و این حق دیگه برطرف شد، اون حق الناس برطرف شد. آیا گناهش هم برطرف شده؟ خیر، این شخص اهل جهنمه چون مؤمن بی گناهی رو کشته. قرآن فرماد من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدن فیها، جاش جهنمه، در جهنم جاودانه خواهد ماند. پس چطور پاک میشه؟ با توبه پاک میشه، با توبه و کفاره که باید پرداخت کنه، که باید بنده آزاد کنه. الان بنده نیست 60 سفره سیر کنه یا 60 روزه بگیره. گناهانی که متعلق حق الناسه در بسیاری از موارد دو تا حیثیت داره. یک حیثیت اون حقی است که به خاطر اون گناه از مردم به گردن انسان پیش اومده، اون باید ادا بشه. دو، نافرمانی خدا، یکی از این دوتا اون دیگری از بین نمیبره. قصاص شدن گناه قتل از بین نمیبره، یا توبه کردن قصاص از بین نمیبره. این توبه کرده، توبه نصوح، اما اون حق به گردنش هست. اولیا آدم میتونن او رو قصاص کنن.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، عن الصادق جعفر ابن محمد علیه السلام قال اصبر علی اعداء النعم. اعداء النعم مراد اون کسانی هستن که با نعمتهایی که خدای متعال به شما داده، با این نعمتها اونا دشمنن. شما نعمت علم پیدا کردید، نعمت آبرو و حیثیت بین مردم پیدا کردید، مالی خدای متعال به شما داده است، نعمتهای گوناگونی که خدا به شما میده. بعضی ها با این نعمت‌هایی که خدا به شما داده دشمنند، یعنی حسودند، حسودی میکنند. این در واقع اون کسی که حسادت میکند و دشمنی میکنه با شما به خاطر لطفی که خدا به شما کرده، این با شما دشمن نیست، با اون نعمت‌ها، با اون امتیازاتی که شما دارید، با اونها دشمنه. فرماید که اصبر علی اعداء النعم، صبر کن، مقابله به مثل نکن. اگر چنانچه اونها علیه شما حرفی میزنن، توطئه میکنن، کاری میکنن، شما پاسخ دشمنی اونها را با صبر بده، نه با عمل متقابل. چرا؟ فَإِنَّكَ لَنْ تُكَافِعَ مَنْ عَسَى اللَّهَ فِيكَ به افضل من ان تطیع الله فیه. عجب عبارت زیبا و پرمغزی. می‌فرمایند که اون کسی که در مورد تو معصیت خدا را کرده است، یعنی بدی تو رو گفته، علیه تو کار کرده، حرکتی کرده، اقدامی کرده، تو نمیتوانی در مقابل این شخصی که با تو دشمنی کرده است مقابله به مثلی بکنی، مجازاتی بکنی بهتر از اون مجازاتی که خدا میکند بر اثر اینکه تو اطاعت کنی خدا رو درباره او. این مثل این میمانه که فرض کنید کسی دشمن شماست به خاطر اینکه شما بین گروهی از مردم آبرومندید، حیثیتی دارید. خب بهترین مجازات او این است که شما کاری کنید که آبروتون بشه 10 برابر. یعنی این بهترین مقابله با اوست. چرا؟ چون شما به خاطر این اطاعت الهی باز تفضلات بیشتری از خدا شامل حالتون میشه دیگه.
چه کردی تو با بهانه های من، چه کردی با عاشقانه های من، نمانده است نشانی ز من دیگر، چه کردی تو با نشانه های من، رها نکن مرا به عالم، نمیدم تو را به عالم، نمیرسی اگرچه تا من، کنارمی تو در خیالم،
بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما عزیزان. بخش حدیث هدایت را شنیدید. با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. شنونده بزرگواری پیامک زدند به این برنامه و پرسیدند با توجه به احادیث حضرت نوح کشتی خود را ساخت و از مردم خواست که به او پناه ببرند، همه غرق شدند مگر آنان که ایمان آوردند. اگر این گونه است پس چگونه نژادهای زیادی از مردم به وجود آمدند؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را درباره این سوال.
خب این سوال نسبت به حضرت آدم که قوی تر وجود داره. مگه همه فرزندان یک پدر مادر نیستن؟ چطور نجات شدن، رنگشون نصف شدن؟ حالا نسبت به حضرت نوح رو میگیم به هر حال 70-80 نفر، بیش از 80 نفر اونجا سوار شدن، ممکنه که از نژادهای مختلف بوده. ولی قبل از حضرت نوح که اینجوری نبود دیگه، یک پدر و مادر یک نژاد بود. پاسخ اینه که این اختلافاتی که پیدا شده، حالا چه در رنگ یا در سایر اون فاکتورهایی که انسانها را از هم جدا میکنه، اینها بعدها به وجود اومده. مثلا گروه هایی فرض کن در یک جایگاهی از نظر جغرافیایی زندگی میکنن که هوا گرمه، آفتاب زیاد میتابه، یواش یواش اینا سیاه میشه رنگ پوستشون به طور طبیعی، اینا میشن سیاه پوست. و بعد هم یواش یواش دیگه اینا هرچی که اصلا دورتر میشن این تغییرات هم بزرگتر میشه. البته اون عامل ژنتیک هم جای خودش هست. چه بسا ژن 99 نسل قبل در فرزند امروزشون آشکار بشه. بنابراین این اتفاق ها میفته و کسی که نسلش سیاه نیست نسل سیاه میشه.
چه کردی تو با بهانه های من، چه کردی با عاشقانه های من،
درمان دست نشانی ز من دگر، چه کردی تو با نشان های من، رها نکن مرا
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
بدون تو چو برگیم به دست تو
۳۸۲۶ در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. دو شماره پیامک است که شما دوستان عزیز میتونید سوالات خود را از طریق این دو شماره مطرح بکنید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند. شنونده بزرگوار پرسیدند در دوره آخر زمان امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف گفتند که حتی شیطان هم از بین می رود. آیا امتیاز بین اولین گروه ها و ما و آخرین گروه که آقا امام زمان را درک می کنند هست یا خیر؟ میشنویم پاسخ حجت الاسلام رضا محمدی را.
مطابق یک نظر ابلیس کشته میشه نه شیطان. نکته دوم این که انشاءالله ما هم جزء کسانی هستیم که در زمان ظهور امام زمان علیه السلام حضور پیدا میکنیم در دوران رجعت، شیعیان علی بن ابی طالب سلام الله علیه و دوستان خوبی که در راه خدا شهید شدن. منظورتون از امتیاز چیه؟ اگر امتیاز اینش بگیم که کدام برترن، تبعیض کسانی که غایبانه عاشق شدن امتیاز دارن بر کسانی که میبینن. طبعا ایمان در زمان ما ارزشش خیلی بیشتر است از اون ایمان، ولذا اونجا حضرت حجت تمام کرده میکشه اگه بخواد کسی در مقابلش بیسته. الان کسی بی ایمانی بکنه، مشکلی داشته باشه، کشته نمیشه، اما اون زمان دیگه حجت تمامه و برخورد هم خیلی شدیدتر تا زمان ما از اینه. اما از اون حیث هم که انسان توفیق داشته باشه که امام زمان رو زیارت کنه، کمک کنه در تحقق اون وعده عدل الهی، از این حیث امتیاز اونها بر ما بیشتره.
شده ی رسیدن از خود به خدا دو مجرای خواستن و نخواستن، زنده ی دل و به سمت نور بساز، به روی پنجره ها امید بگیر،
راهی شد
خورشید و همسفر ببنون، سایه های تاریک و ندید بگیر،
از همانی نگاه نوبهار نشون عطر گل باغو بپرس،
جون بده به لحظه های زندگی، راه و رسم دل عشاق بپرس، راه و رسم دل عشاق بپرس.
بسیار سپاسگزاریم از کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام رضا محمدی که امروز فرصتشان در اختیار ما قرار دادند و ما از محضرشان استفاده بردیم و پاسخگوی سوالات شما عزیزان بودند. میریم سراغ پیامک پایانی برنامه امروز. شنونده عزیز پرسیدند کسی که به یقین میرسد چه حالتی به او دست میدهد؟
این که منظور از این یقین چی باشه؟ اگر این یقین اون یقینی باشه که در روایات در آیات قرآن اومده، خب انسان بهشت رو میبینه، جهنم رو میبینه، خودش در بهشت متنعم میبینه، اگر گناه کنه جایگاهش در جهنم میبینه و خودش تو جهنم معذب میبینه و حالاتی از این قبیل برای اهل یقین به دست میاد. اما این یقین که حالا چهارمین مرتبه است که انسان میتونه بهش برسه، یعنی باید اسلام و ایمان و تقوا رو پشت سر گذاشته باشه، تو مرتبه چهارم میرسه مرتبه ایقان یا یقین. مطلب بعد این که خب اگر انسان به این یقین برسه دیگه از کنم ملکوت